بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بحث وضوء عرض کردیم، آخرین بحثی که داریم چند تا فرع و مسئله اختصاصی وضوء. یکی این بود که اگر کسی یقین به این داشت که قبلا محدث بوده و بعد شک در طهارت داشت، استصحاب حدث جاری میکنه، و عکسش اگر یقین داشت که طهارت داشته بعدا شک داشت که آیا وضوش باطل شده یا نه، استصحاب طهارت جاری میکنه. دوم این بود که اگر کسی نمازشو خوند بعد شک در طهارت کرد، اینجا بناره میذاره بر این که اون نمازی که خوندم درسته، ولی برای نمازهای بعدی باید وضو بگیره. سوم، اگر کسی وسط نماز بود شک کرد که طهارت دارد یا نداره. عرض کردیم اگر میتونه با استصحاب طهارت برای خودش درست کنه، پیش خودش بگه در رکعت دوم اول صبح که وضو داشتم، نمیدونم وضوم باطل شده یا نه، انشالله وضو دارم، اینجا نمازش مشکلی نداره. ولی اگر نتونست با استصحاب مشکلش رو حل بکنه، وسط نمازم هست، نمیدونه طهارت داره یا نداره، گفتیم نمازش رو باید قطع کنه، بره وضو بگیره و برگرده دوباره نماز بخونه. مورد بعدی، شک در حاجبیت موجود بود. اگر یادتون باشه عرض کردیم یه چیزی در دستم هست اما نمیدونم این مانع هست یا مانع نیست. مثل اینکه گاهی وقتا انسان گوشه ناخنش یه چیزی رو میبینه، نمیدونه که آیا وقتی آب میخورده بهش آیا حرکت کرده تا آب زیر اون رسیده یا نه این ثابت بوده و آب زیرش نرسیده. یعنی در این چیزی که هست در بدنمون، ولی در این که آیا مانع رسیدن آب بوده یا نبوده شک دارم، یا اصلا نمیدونم آیا در صورتم مانعی بوده یا نبوده، رنگی پاشیده، احتمال میدیم شاید به صورتمون ریخته بوده. فرمودن اگر قبل از وضوع یا وسط وضوع باشه باید یقین بکنیم که مانع نیست، باید مرتفعش کنیم. ولی اگر وضوعمونو گرفتیم بعد این شک برای ما پیدا شد، وضوعی که گرفتیمه صحیحه. آخرین مسئلهی که عنوان میکنن تا بعد دلائل این مسائل را عنوان کنیم اینه: اگر بعضی از اعضای یک شخصی متنجس بوده، مثلا انگشت زخم بوده و خونی بوده، این که مسلمه قطعیه، بعد رفته وضوع گرفته، وضوع که گرفت تمام شد، بعد پیش خودش گفت خب دست من که نجس بود، شک کرد آیا موقع گرفتن وضوع این دستش پاک شده بوده یا نه، صبح نجس شده بوده، این شکی نداره، ظهر وضوع گرفته، بعد شک میکنه که آیا بین اول صبح تا الان که من وضوع رو گرفتم آیا این دستم پاک شده بوده یا نه، شک در طهارت دست پیدا میکنه، چه کار بکنه؟ خب میفرمان وضوعی که گرفته درسته، اما حالا میخوام همینجوری بلندشم نماز بخونم؟ خب این دست من که قبلا نجس بوده همینجوری میتونم با بدن نجس که نمیشه؟ میفرمان نه دیگه، وضوعش درسته ولی هنوز نجاست دستش باقیه. یعنی میگه وضوعم درست ولی نجاست دستم باقیه، لذا باید اون رو بشوره، تطهیر بکنه تا بتونه نماز بخونه. حالا سوال اینه دلیل این مسائل چیه؟ قبل از اینکه بخوایم دلیل رو بخونیم، این مسئله آخر را عبارتش را دقت کنید: و من کان بعض اعضاء وضوعه متنجسا، کسی که بعض از اعضاء وضوعش متنجس بوده، حالا یا دستش یا صورتش، و توزع وضوعش گرفت، بعد از وضوع ثم شک فی تطهیرها، بعد شک در تطهیر اون اعضاءش کرد، من که وضوع می گرفتم اون اعضام پاک بود یا نبود، بنا علی صحه، بنا رو می ذاره بر این که درست، وضوعم درست ولی و بقاء نجاسه، ولی نجاستش هنوز باقیه ها، فیجب و غسلها، باید اون نجاست رو بشوره، لما یعطی من اعمال، برای اون چه که از اعمال میخواد انجام بده. یعنی مثلا اگر این آب رو برداشته به صورتش هم زده، چون نجاست داره پس باید دستش رو بشویه، صورتش رو بشویه، همه اینها رو باید بشوره، بنا رو میذاره بر این که نجاست باقیه ولی وضوش هم درسته. حالا باید مسائل رو بررسی کنیم. نسبت به مسائل اول اگر یادتون باشه دلیل مسئله را اشاره کردیم. اگر کسی اول صبح طهارت داشته بعد شک براش پیدا میشه که طهارت دارد یا ندارد، یا عکس مسئله اول صبح میدونسته طهارت نداره بعد شک کنه بین دو درس رفته وضو گرفته یا نگرفته، گفتیم استصحاب جاری میکنه. دلیل مسئله استصحاب. ما در اصول خوندیم اگر یقین سابق داشتیم بعدن برامون شک به وجود بیاد به شک اعتنا نمی کنیم. لذا بنا رو میذاریم بر همون حالت قبلی، در یک حالت که اول طهارت بوده میگیم هنوزم طهارت داریم، در صورتی که اول صبح حالت محدث بودیم و حدث داشتیم میگیم انشاءالله هنوز هم محدثیم و باید بریم وضو بگیریم. اما سوال اینه، اگه من نمازم رو خوندم بعد شک کنم که اصلا وضو داشتم نماز خوندم یا نه، اینجا چی؟ دوباره باید برم وضو بگیرم و همین نمازمو بخونم یا نمازیه که خوندیم درسته؟ میفرماد این نمازیه که خوندیم درست، بنا رو میذاریم برای این که درست. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، ما قاعده‌ای داریم از قواعد فقهی که قبلا هم عرض کردم که مؤلف محترم کتابی هم داره تحت عنوان دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه. یک قاعده داریم به نام قاعده فراق، همون جوری که قاعده داشتیم ملاحظه کردید تحت عنوان قاعده طهارت، یا یک قاعده داریم تحت عنوان قاعده تجاوز. اگر شما دارید حمد و سوره میخونید شک کردید که تکبیر گفتید یا نگفتید، اعتنا نمی کنید. اگر رفتید در رکوع شک کردید اصلا حمد خوندید یا نخوندید، اعتنا نمی کنید، میگید دیگه گذشتم از اون عضو. بر اساس روایاتی که داریم ازش یه قاعده استفاده شده تحت عنوان قاعده تجاوز، به شکمون اعتنا نمی کنیم. اینجا به قاعده فراق تمسک میشه. به این معنا نماز من تمام، از نماز فارغ شدم، حالا شک در صحت نمازم پیدا شده. منشأ شک در صحت نمازم چی بوده؟ طهارت بوده. اگر طهارت داشتم نمازم درست و الا نمازم باطل. می فهمد اعتنا نکن، بگو نماز درسته، نمازی که خوندی. به دلیل قاعده فراق روایاتی داریم که میگن وقتی یه عملی رو انجام دادی و بعد در اون عمل شک کنی، به شک خودت اعتنا نکن، همون جوری که بوده بذار همون جور باشه. حالا سوال اینه، اگه نماز ظهرم رو خوندم این شک برام پیدا شد، نماز ظهرم درست، حالا میخوام بلندشم نماز عصر بخونم، اینجا چی؟ عرض کردیم در اینجا نه، باید وضو بگیره. سوال اینه به چه دلیل؟ برای اعمال بعدی. عرض کردیم دلیلش اینه، ما باید طهارت به دست بیاریم برای نماز. طهارت شرط نمازه و این باید یقینا برای ما حاصل بشه. قاعده فراق که نمیتونم جاری کنم چون من هنوز بلند نشدم تکبیر نمازم رو هم حتی بگم، میخوام تازه بلند شم تکبیر نمازم رو بگم و نماز عصرم رو بخونم، پس قاعده فراق که معنا نداره. چیکار بکنیم؟ اینجا از طرفی هم که باید یقیناً برام محرز بشه که طهارت دارم و نمیتونم این حالت برا من پیدا بشه. چطوری میخواد این حالت پیدا بشه؟ لذا باید برای اعمال بعدی چون باید طهارت را به دست بیارم بلنشن وضو بگیرم. عبارت رو دقت کنین، عمل بناء علی الحالت سابقت المتیقنه. اما این که در مسئله اول عرض کردیم بنا رو میذاریم بر همون حالت سابقه، حالا چه طهارت باشه چه حدث باشه، بر همون حالت سابقه متیقنه به خاطر استصحاب. این حالا در بحث وضوه. لباس هم همین جوره، اگر اول صبح لباس شما پاک بوده زور شک میکنید لباستون نجس شده یا نشده، استصحاب طهارت جاری میکنید. اگر صبح لباستون نجس بوده زور شک میکنید آیا لباستون را تطهیر کردید یا نکردید، استصحاب نجاست جاری میکنید. اینجا هم همین جوره، استصحاب یا وضو داشتن یا استصحاب عدم وضو را جاری میکنید. مسئله دوم، به عمل بنا علی الصحه لمن شک فی الطهاره بعدها. اگه نمازمو خوندم گفتیم بنا رو میذاره برای اینکه نمازی که خوندی درسته، اگه شک بکنی طهارت داری یا نداری. دلیلش چیه؟ میگه و اما اینکه بنا رو گذاشتیم بر صحت نماز برای کسی که شک در طهارت بکند بعدها، بعد از صلات. چرا؟ فلقاعده الفراق، به خاطر قاعده فراق قاعده فراق مضمونش اینه هرگاه عملی تمام شد بعد از اتمام عمل شک کنی در صحت جزئی از اون عمل به شک خودت اعتنا نمی کنی، یا در شرط اون عمل یا در جزء اون عمل، مثل اینکه من سلام نمازمو دادم تمام شد، یک دفعه شک کنم من رکعت آخر اصلا سجده هام رو انجام دادم یا ندادم، به شکم اعتنا نمی کنم. اگه بعد از نماز سلام نمازم و بعد از نمازم یک لحظه شک کردم اصلا من رکوع انجام دادم رکعت آخر یا انجام ندادم، قاعده فراق میگه به شک اعتنا نکن، نماز تموم شد تمام دیگه. قاعده فراق، این قاعده از کجا استفاده میشه؟ از روایات، از جمله موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام، کل ما شکک تفی، هر چرا که در شک بکنی، مما قد مضا، از اون اعمالی که تمام شده گذشته، فمزهی کما هو، بگذر ازش همون جوری که بوده. این یک روایت و غیرها روایات دیگری هم داریم که ازشون استفاده میشه که بعد از اتمام عمل اگر شکی برات پیدا شد به شکت اعتنا نکن. و اما وجوب الوضوء لما یأتی، عرض کردیم نماز ظهرم تمام شد، حالا برای نماز عصر چی؟ گفتیم نه، واجب وضوء بگیره برای آنچه که میخواد انجام بده. به چه دلیل؟ فللزوم احراز شرط العمل بعد فرض عدم جریان قاعده الفراق بلحاظه، به خاطری که لازم است احراز بکنه و به دست بیاره شرط عمل را. شرط عمل نماز چیه؟ طهارت. باید طهارت رو احراز بکنه به یقین برسه. با فراقم که نمیشه، چون هنوز نمازش تموم نشده، شروع نکرده. بعد از اینکه فرض میکنیم عدم جریان قاعده فراق را بلحاظ مایعتی، بلحاظ کاری که میخواد انجام بده، بلحاظ عملش، اینجا که دیگه قاعده فراق جاری نمیشه. حالا که قاعده فراق جاری نمیشه، نمیدونه که آیا طهارت داره یا نداره، اینجوری نمیتونه نماز بخونه، باید احراز کنه شرط نماز را که طهارت باشه. حالا سوال، ما در اومدیم گفتیم اگه تو وسط نمازه با استصحابم نمیتونه برای خودش طهارت رو درست کنه و وضو رو درست کنه، اینجا گفتیم باید نمازش رو قطع کنه و بره وضو بگیره. سوال اینه به چه دلیل؟ میگه به همین دلیلی که الان عرض کردیم. قاعده فراق که اینجا معنا نداره، جاری نمیشه، وسط نمازه، نمازش تمام نشده، وسط نماز شک داره که آیا طهارت دارد یا نداره، و ما میدونیم برای نماز احتیاج به طهارت قطعی داریم، باید بدونیم. تا منم نمیدونم منم وسط نماز که طهارت دارم یا ندارم، لذا چون نمیدونی نماز را قطع میکنیم، میری وضو میگیریم و برمیگردیم نماز بعدی را میخونیم. و اما وجوب الوضوء لمن شک فی الاثناء، اما اینکه وضوء لازمه برای کسی که در وسط نماز شک بکنه، ولم یکن محکوما بذلک ظاهرا، و از اون طرفم محکوم به وضوء هم در ظاهر نیست، یعنی نمیتونه با استصحاب برای خودش وضوء درست کنه. بله ممکنه من شک بکنم در رکعت دوم نمازم وضوء دارم یا ندارم، وسط نماز یه مقدار فکر میکنم، میگم خب من که اومدم اول صبح بیام داخل مدرسه که وضو گرفته بودم از منزل و اومدم، پس انشالله هنوز وضو دارم، اینجا مشکلی نداره، نمازشو ادامه میده و تمام میکنه. اما فرض اینه نمیتونه این استصحاب در حق خودش جاری بکنه، اینجا باید بره وضو بگیره. به چه دلیل؟ فللزوم احراز شرط به لحاظ مایعتی، به خاطر اینکه لازم است احراز بکنه و قطعی به دست بیاره شرط را به لحاظ اعمال بعدی که میخواد انجام بده مایعتی. این هم مستند چهار. مسئله پنجمی که داشتیم اگر یادتون باشه این بود، یک چیزی در دستم مشاهده میکنم، نمیدونم آیا این مانع هست یا نیست، شک دارم، یا نه اصلا نمیدونم آیا چیزی به عنوان مانع در صورتم وجود داره یا نداره، شک دارم. ایشون میفرماین اگر یادتون باشه این شک در اثناء وضو باشه یا قبل از وضو باشه، باید یقین بکنه که این مانع نیست یا مانعی وجود نداره اصلا در بدنش، یا اطمینان پیدا بکنه. چرا؟ میگه دلیل مسئله اینه، خوب دقت کنیم، من میخوام نماز بخونم، نماز احتیاج به طهارت یقینی داره، به عبارت دیگه تکلیفی به نام نماز به گردن من اومده، شرطش طهارت، پس تکلیف دیگری که یقینی باشه به نام طهارت هم گردن من اومده که همون وضوع باشه. و من نمیدونم این مانعی که در دستم هست آیا مانع رسیدن آب هست یا نیست. معناش اینه که نمیدونم آیا این طهارتی که به دست آوردم صحیح هست یا نیست. شک دارم. و حال اینکه انسان باید یقین به شرط نماز که همون طهارت باشه پیدا بکنه. و این یقین حاصل نمیشه مگر اینکه یقین بکنه مانعی در بدن وجود نداره. بنابراین پس باید اول این اطمینان براش پیدا بشه، یعنی اون مانعی را که شک داره از بین ببره، یا اگر در صورت شک داره مانعی هست یه مقداری بررسی بکنه، محرز که شد اطمینان که پیدا کرد مانعی وجود نداره بعد وضو بگیره. و اما ان شک فی حاجبیت الموجود، اما اینکه کسی که شک بکنه در این که آیا او شیء موجود در دست مثلا مانع هست، یعنی حاجب یعنی مانع هست یا نیست، شک داره یا نه اصلا در وجود مانع شک داره، نمیدونم آیا خودکار که به صورتم خورد به صورتم کشیده شد یا نشد، اصلا نمیدونم مانع هست یا نیست، لازم است اون شاک را تحصیل یقین یا اطمینان من باید یقین کنه یا لااقلش اطمینان پیدا بکنه که نه مانع نیست. چرا؟ فالاشتغال ذمه به قسل الوجه والیدین، به خاطری که ذمه من مکلف مشغول شده، چون وقت نمازه ذمه مشغول شده به شستن صورت و دو دست، باید وضو بگیرم. و از اون طرف باید یقین کنم که این شرط پیدا شده چون میخوام نماز بخونم، و لابد من تحصیل الیقین، و ناچاریم از این که یقین برامون پیدا بشه. یقین به چی؟ یقین به فراق ذمه از شستن صورت و دستا، یعنی باید یقین بکنم که صورتم شسته شده و دستام شسته شده. خب کی میتونم یقین پیدا کنم؟ و هو و این یقین لا یتحقق، محقق نمیشه الا مع الجزم بعدم الحاجب، مگر این که من یقین بکنم مانعی الان در بدنم وجود نداره، در اعضای وضو مانعی وجود نداره. پس و هوبه یعنی یقین لا یتحقق الا مع الجزم، مگر با یقین به عدم مانع. این هم یک. و اما اون مسئله ای که عرض کردیم، ما گفتیم بناره بر صحت میذاره. اگر کسی نمازشو خوند بعد از نماز یادش اومد که این که صبح دستش نجس بوده یا صورتش نجس بوده، شک میکنه که آیا طهارت براش پیدا شده یا نشده. خوب دقت کنید چطوری براش این شک پیدا میشه. به این معنا که وقتی نمازشو خوند میگه من بعد از درس، تو درس که حواسم بود دستم نجسه، آیا بعد از درس رفتم اول صورتمو تطهیر کردم بعد وضو گرفتم، یا اون دستم رو تطهیر کردم بعد وضو گرفتم، یا نه با همون حالت وضو گرفتم، بنابراین نجاستش نه تنها باقی مونده بلکه بیشترم شده. می فرماید وضوعی که گرفته مشکل این نماز رو حل می کنه که خونده. اگر نمازی نخونده که هیچ، که دیگه نمی تونیم بگیم نمازش درست یا درست، نمازی نخونده. ایشون میفرماید وضو گرفته، وضوش صحیح، اشکال نداره با همین وضو بره نماز بخونه. نمازیه که خونده درست، میخواد الانم نماز بخونه اشکال نداره، جاری میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه قاعده فراغ جاری میشه. قاعده فراغ میگه شما یه وضوی گرفتی تمام شد، حالا شک داری آیا این وضوی که گرفتی اون موقعی که وضو میگرفتی بدنت نجس بوده یا نجس نبود. قاعده فراغ میگه چی کار داری بگی، تو وضو تمام شده، حالا شک برات پیدا شده، وضو درست تمام شد. اما سوال اینه حالا دست من در هر صورت نجس هست یا نیست، صورت من نجس هست یا نیست، اینجا رو چی کارش کنم؟ اینجا که دیگه قاعده فراغ که معنا نداره. قاعده فراغ میگه وضو درسته، نماز اگه خوندی نمازت درسته، اما نجاست رو میخواد بگه نیست. میفهمن نه دیگه، اینجا میریم سراغ استصحاب. استصحاب به من میگه یک ساعت پیش که دستتو نجس بود، شک داری بعد از این وضو که آیا قبل وضو تطهیر کرده یا نکردی، استصحاب نجاست جاری بکن. لذا بگو هنوز این دست من و عضو من نجسه؟ بله. البته ممکنه اینجا ما فرض بکنیم که بدنمون پاک شده. چطوری؟ مثل اینکه مثلا صورت من نجس بوده و منم عادت دارم چند باره آب اول به صورتم میریزم بعد میشورم. خب اینجا فرض ما اینه که ما میگیم خب همین مقدارم که من آب ریختم پاکه دیگه، کفایت میکنه. چرا؟ قبلا عرض کردیم غساله های نجاست را اگر ما پاک بدونیم، بگیم اون آبی را که من میریزم بعد جاری میشه رو صورت من، غساله ها پاک. اگر به این شکل باشه که هیچ مشکلی وجود نداره، اصلا بدنش هم پاک. ولی اگر نه، به این شکل نبوده، اینجا چی؟ میفهمد اینجا استصحاب جاری میشه. استصحاب میگه قبلا دست نجس بوده، هنوز هم نجسه. عبارت رو دقت کنید، این بحث رو تمام کنیم. و عمل بناء على صحت اذا کان شک و بعد الفراق. اما اینکه بنا رو بر صحت میذاره زمانی که شکش بعد از فراق بوده، وضو گرفته، تمام شده، تمام شد، بنا رو بر صحت میذاره. فلقاعدت الفراق چی؟ عبارت رو برگردید بخونیم صفحه قبل. اگه احکام خاصه بالوضو، من شک فی حاجبیت الموجود او فی وجود الحاجب، عرض کردیم اگر در قبل وضو یا اثناء وضو باشه لابد له من تحصیل الیقین. حالا اگر بعد از وضو بود چی؟ ولو کان بعده بنا علی صحته. این دلیل برای اینه. چرا اگر بعد از وضو باشه میگه قاعده فراق؟ و اما البناء على الصحه اذا كان الشك بعد الفراق فلقاعده الفراق، بنا رو بر صحت میذاره اگر شکش در حاجبیت موجود یا در وجود حاجب بعد از فراق از وضو باشه. وضوش تمام شده، شک براش پیدا شد، نه قبل وضو یا وسط وضو، درسته، بنا رو بر صحت میذاره به خاطر قاعده فراق. حالا یک سوال اینجا وجود داره، آیا واقعا میتونیم اینجا قاعده فراق را جاری بکنیم یا نه؟ به چه دلیل؟ ممکنه کسی بگه اصلا این توجهی به این مسائل نداشته که آیا دستش پاک هست پاک نیست موقعی که وضو میگرفته. خوب دقت کنید. یا اینکه اصلا مانعی تو دستش هست، مانعی در دستش نیست، اون موقعی که وضو میگرفته به این مسائل توجه نداشته. بعضی از فقها میگن اگر بخوایم قاعده فراغ رو جاری بکنیم، خوب دقت کنید، باید یه توجه اجمالی در هنگام عمل آدم داشته باشه. یعنی آدم یه توجهی باید داشته باشه، التفاتی باید داشته باشه موقعی که وضو میگیره. مثلا ماها معمولا آب که برمیداریم یه اجمالا یه توجهی داریم برای اینکه یه مانعی چیزی در دستمون نباشه. اگر اینجا این توجه را داشتیم قاعده فراق جاری میشه، ولی اگر این توجه رو نداشتیم بعضی از فقها معتقدن که دیگه اینجا قاعده فراق جاری نمیشه، این وضوئی هم که گرفتیم به درد نمیخوره و باید دوباره وضو بگیریم و نماز رو بخونیم. لذا میفرماید و هل یشترط فی جریان قاعده الفراق فی هذا الفرع، آیا شرط است در جریان قاعده فراق در این مسئله ما که شک داره آیا این خطی که در دستش هست مانع هست یا مانع نیست؟ ببینید، ولی شکه پیدا شده، بعد پیدا شده، بعد از وضو تمام شده. یا در غیر این مسئله مثل در نماز شکای دیگه برامون پیدا بشه، در طواف پیدا بشه، آیا شرط هست احتمال توجه هنگام عمل؟ یعنی این احتمال در حق خودم بدم موقعی که وضو میگرفتنه حواسم بود مانع نباشه، حتی احتمالش رو بدم. بعضیا میگن بله شرط هست، ولی اگر یقین داشته باشم توجه نداشتمه دیگه قاعده فراق جاری نمیشه. آیا شرط است در جریان قاعده فراق احتمال توجه در هنگام عمل یا نه لازم نیست؟ میفرماد فی ذلک خلاف بین الاعلام، بین فقها اختلافه. بعضی از علما در بحث کتابهای قواعد فقهی خودشون این شرط رو لازم میدونن. دلیلش هم اینه که در بعضی از روایات به یه نکته اشاره شده و اون نکته اینه که چرا ما قاعده فراق را جاری میکنیم و میگیم عمل درسته، میگن به خاطر اینکه میگن معصوم میگه چون آدم اون زمانی که عمل رو انجام میده توجهش نسبت به این زمانی که برای شک به وجود میاد توجهش اون موقع بیشتر بوده، التفاتش بیشتر بوده. لذا بعضی خواستن بگن پس باید این احتمال را در حق خودمون بدیم که اون موقعی که اون عمل را انجام میدادیم احتمالا ما یه بررسی کردیم، ولی اگر یقین داریم نه اصلا توجهی به این مسائل نداشتیم و من بزرگ گرفتم هیچ بررسی نداشتن، اینجا دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه. و اما آخرین مسئله که عرض کردم این بود، من دستم نجس بود، وضوم رو گرفتم تمام شد، حالا نمیدونم تکلیفم چیه، تطهیر کرده بودم دستم را یا نه، صورتم را شسته بودم یا نه. اینجا فرمودن وضو درسته ولی نجاست به حال خودش باقیه. و اما حکم به صحت وضو در فرع اخیر، فرع آخری که خوندیم، که کسی وضوش گرفته ولی قبلا دستش نجس بوده، شک میکنه موقع گرفتن وضو دست و صورتش پاک بوده یا نبوده، وضو درست. به چه دلیل؟ فلقاعدت الفراق، الان خوندیم وضوی من تمام شد، از عمل فارغ شدم، شک میکنم موقع گرفتن وضوم آیا دستم یا صورتم پاک شده یا نشده، شک دارم، ممکنه نجس بوده اون موقع. میفرماد قاعده فراق میگه اعتنا نکن. اما سوال اینه چرا بگیم نجسه؟ میفرماد خب اگر بگیم من که آب ریختم همین مقدار آب ریزش این قصاله ها که اومد اونا هم پاکه، همین مقدار کفایت میکنه، خب هیچ مشکلی نداریم، خب میگیم اصلا کلن دست و صورت هم پاکه. اما اگر ما این مقدار رو کافی ندونیم، میفرماد استصحاب جاری میکنیم، وضومون تموم شده، خوب دقت کنین، وضومون تموم شده، قبلن که میدونم دستم یا صورتم نجس بوده، قاعده فراغ میگه وضو درست، اما استصحاب میگه نجاست دست تنوز باقیه. ممکنه شما بگید خب وقتی ما قاعده فراغ را جاری کردیم گفت وضو درسته، خب لوازمش هم ثابت میشه دیگه، وقتی وضو درست شد معناش اینه که پس انشالله دست صورتمون هم پاکه. میفهمان نه، قاعده فراغ نمیتونه دلالتهای التزامی و لوازم را هم ثابت کنه. تنها کاری که میکنه میگه این عمل صحیح تمام شد. اما اینکه آیا بدنتم حالا که وضو درست بوده پس حتما آب وضو هم پاک بوده، پس حتما دستتم پاکه یا صورتتم پاکه، میفهمد اینها رو دیگه قاعده فراغ ثابت نمیکنه. والوجه فی الحکم به بقاء النجاسه، اما دلیل در حکم به اینکه میگیم هنوز نجاست باقیه با اینکه وضو درسته، البته بر فرض اینکه کافی ندونیم اصل وضوئی را، شستن وضوئی را برای محقق شدن طهارت. عرض کردم ممکنه ما بگیم همون شستنها باعث طهارت صورتمون شده، صورت من که نجس بوده، چرا؟ چون من عادت دارم 3-4 بار 2-3 بار آب برمیدارم مثلا میریزم به صورتم، اگر این باعثش تطهیر صورتم شده، یا نه من 2 بار آب ریختم ولی من معتقدم به فتوای مرجع همچه قصاله هایی که بیرون میاد پایین ریخته میشه قصاله ها دیگه پاکه، بعد دست کشیدم، خب اینجا مشکلی نداریم. اما اگر نه، ما این مقدار شستن رو کافی ندونیم، حالا به چه دلیل نجاست باقیست؟ میفرماید والوجه فی الحکم هو الاستصحاب. آقا قاعده فراق خب بزرگ که درست میکرد، خب این مسئله طهارت رو هم درست کنیم. میفرماید بعد از این که نه، ما میدونیم این قاعده فراق در اثبات لوازمش دیگه حجت نیست، فقط همین مقدار میتونه خودش را ثابت بکنه، بگه عملی که انجام شده صحیحه، اما دلالت‌های التزامیش و لوازمش هم بخواد ثابت کنه که پس انشاءالله بدن من هم پاک است، این مقدار را دیگه ثابت نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.